باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. مست از غم تو هم غم تو فرق می کند. مست از غم تو هم غم تو فرق می کند. محو تو هم که عالم تو فرق می کند. با یک نگاه می کشی و زنده می کنی مثل مسیح. نه، دم تو فرق می کند. یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی. یک دم نگاه کن که مرا زیر و رو کنی. باید عوض شد، دم تو فرق می کند. تنها کمی به من نظر لطف می کنی. آقای مهربان، کم تو فرق می کند. زخمی است در دلم که علاجی نداشته است جز مرهمت، که مرهم تو فرق می کند. اشک غمت برای من اهلا من الاسد. گفتم برای تو غم تو فرق می کند. صلح تو روزه است، حماسه است، غربت است، ماهی تو و محرم تو فرق می کند. باید خیال کرد، تجسم نمود. نه، گنبد تو، پرچم تو فرق می کند. لختی بخند، قافیه‌ام را به هم بریز. آقای من، تبسم تو فرق می‌کند. سلام می‌کنیم به امام مجتبی علیه السلام، به صاحب صبر، صاحب حماسه سکوت، به او که الحمدلله روز هفت صفر، روز شهادت حضرت و روز بزرگ داشته، امام مجتبی است. او که کریم اهل بیته، او که در روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام می‌کنم به همه دوستان عزیزم، بیننده‌های خوب و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید زیر سایه اهل بیت، خاصه عنایات و کرامات امام مجتبی علیه السلام باشید. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. امروز به نقلی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام هم هست. و چقدر خوشحالیم این پاسداشت ما که در روز هفت صفر هم به یاد امام مجتبی مجالس روزه برپاست، الحمدلله باعث شده که امام مجتبی در حد خودمون، در حد تلاش و بضاعتمون از غربت در بیاد. الحمدلله رب العالمین. حاج بهشتی سلام علیکم. احمدالله خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان و شنوندگان. این روز عزا رو تسلیت عرض میکنم و از خداوند میخواهم همه ما را از رهروان و زائران و شفاعت شوندگان پیامبر و اهل بیت پاکش قرار بده و بتونیم پرچمی را که به دست ما دادن به نسل‌های بعد بسپاریم انشاءالله.
انشاءالله. نام حسن یعنی تمام حسن دنیا، حالا من و دست کریم آل طه. انشاءالله هر کسی هر حاجتی داره مشمول نگاه رؤوفانه امام مجتبی علیه السلام بشه. ما خدمت رو بهشتی هستیم. سیره عبادی امام حسن مجتبی رو امروز برای ما بازگو خواهند کرد و انشالله هممون استفاده بکنیم و بهره مند میشیم. ما خدمت رو هستیم با دل و جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. نقل سرگذشت قهرمانان تاریخ، الگوها و اسوه های ایمان، صبر، این یه فرهنگ قرآنیست. یعنی شاید بتونیم بگیم نیمی از آیات قرآن سرگذشت پیشینیان هست، کسانی که قبل از ما آمدند و با خودشون برای ما سرمایه‌ای رو به جا گذاشتن. تلخی‌ها، شیرینی‌ها، شکست‌ها، پیروزی‌ها، تجربیات، اینها میتونه در تصمیم گیری ما، در تربیت ما، در اداره جامعه به ما کمک کنه. ما چون موضوعمون تربیت عبادی بوده فقط به این بخش میپردازیم.
بله.
وگرنه امام حسن مجتبی علیه السلام شخصیتش فراگیر و دارای ابعاد مختلف است. چون ما در حرم امام رضا علیه السلام که فقط از عبادت امام رضا گفتیم، بعضی از دوستان پیامک دادن که فقط امام رضا این نبود،
ابعاد
مختلف داره. ما به تناسب بحثمون به عبادت میپردازم. اول میریم سراغ مربیان امام حسن علیه السلام. مطمئنن هر کسی هرچی داره بخشیش به مربیانش برمیگرد. پیامبر، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، سلام خدا بر اونها باد. در باره عبادت پیامبر و تأثیراتی که بر امام حسن علیه السلام داشته، اگر زنده بودیم هفته آینده، چون میخوام راجع به کودکان و مسجد صحبت بکنیم، گذاشتیم خاطراتش رو که چقدر پیامبر عشق داشت این نوه ها مسجد بیان. میدویدن بچه ها تو مسجد، پیامبر در حال سجده، در حال تشهد، در حال قیام، روی منبر، در حالت های مختلفی نقل شده که حضرت اونها رو با آغوش باز میپذیرفت و به محبان اونها دعا میکرد. این رو میگذاریم برای هفته آینده
انشاءالله.
و اما خاطراتی از مادرشون نقل کردن که بارها، نه یک بار، در دل شب از خواب بر میخواستم و نماز شب مادرم رو تماشا میکردم. بهتر از این که ما بگوییم با بچه هامون، باید بچه هامون ببینند از ما، یعنی روش مشاهده. گفتن هم تأثیر داره. بیش از 300 بار خداوند به پیامبرش میفرماید بگو. زبان یه ابزاری است برای هدایت، برای ارشاد. ولی مؤثرتر از زبان اینه که بچه های ما، دوستان ما، مردم ما ببینن در ما یک عبادت عاشقانه، خالصانه و با توجه را.
رفتار رو ببینن مؤثرتره.
خیلی مؤثرتره با چشمانشون. این رو هم مردم ما زیاد شنیدن که امام حسن علیه السلام فرموده نماز مادرم را در دل شب تماشا می کردم تا می رسید به انتها که باید به 40 نفر دعا کند. اون اسامی رو که در قنوتش می گفت من خوب گوش می کردم منم کیا هستن. و پس از نماز مادرم می پرسیدم مادر جون به خودمون دعا نکردی، همش به دیگران. مادرم این رو به من آموخت که عزیزم الجار
سمت دار.
یعنی شما نگاه کنید در دل عبادت توجه به خلق، عبادت یعنی توجه به خالق. ولی عبادتی طراحی شده به نام نماز شب که تنها هم هست، در انتهای اون یک رکعت هست که در قنوتش توصیه شده که یاد کن از دیگران. قبل از اینکه به خودت دعا کنی، دیگران، دوستان، همسایه ها، گرفتارا، مریضا، یتیما، زنده ها، مرده ها، یعنی این رو تعلیم میدن به ما که پیوست رابطه با خدا، رابطه با خلق رو هم داشته باشه. این پسر بچه این رو یاد میگیره از مادرش. با پرسشی هم که میکنه مادر بهش یاد میده اول دیگران، دیگران کیان حالا تو اون جامعه؟ همون کسانی که در حق حضرت صدیقه طاهره جفا کردن، ولی باز محبت داره به اونها، اسمشون رو تو قنوت نمازش میاره. خاطره دیگری امروز خوندم از جوانی امام حسن علیه السلام که شبی وقتی ازدواج کرده بوده به خانه پدرش میره، نیمه شب میفرماید که با صدای مناجات پدرم بیدار شدم، دیدم پدرم در حال شب زنده داریست. نشستم کنارش، نمازش که تمام شد به من فرمود عزیزم، فرزندم، امشب شب جمعه است، برو خانوادت رو صدا کن، با هم با خدا راز و نیاز کن. اینا تأثیرات خانواده هست روی عبادت. در خانه که شب جمعه مثلا دعای کمیل خونده میشه، آرام آرام بچه ها هم
عادت میکنن
خون میگیرن. صبح جمعه میشه از همون کوچیکی میگه، من یادمه مادرم به بابا میگو بریم دعای ندبه. شکل گیری شخصیت ما بخشیش در خانه هست. کتابیست از شیخ صدوق به نام امالی، یعنی استاد میرفته بالای منبر، طلبه ها می نوشتن مجلس به مجلس، مجلس اول امالی شیخ صدوق
رحمت الله.
این فرازهایی که الان می خونیم از این کتابه، به نقل از کتاب زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام نوشته آیت الله رسولی محلاتی. بین کتاب هایی که برای امام مجتبی علیه السلام نوشته شده، من خوبترین کتاب رو این کتاب دیدم. خیلی کتاب فوق العاده است انصافا.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده، معرفی هم کردید.
نوشتن که حسن ابن علی علیه السلام عابدترین مردم روزگار خود بود، زاهدترین و خوبترین مردم اون روزگار بود. الان در این روزها مردم ما راهی کربلا میشن، پیاده روی به سمت مرقد امام حسین علیه السلام. اون سال اولی که حرکت پیاده به سمت، خب حرکت پیاده که بوده سالهاست، قرنها، ولی به این شکلی که الان مرسوم شده، من رفتم مطالعه کنم ببینم این سابقهش در اسلام کجا هست. به نظرم میرسه مؤسس پیاده روی برای زیارت امام حسن مجتبی است. 25 بار با اینکه وسیله داشته، مرکب داشته، اسب داشته، شتر داشته، 25 بار، نه یک بار. چون گاهی وقت آدم یک بار با زحمت زیارتی زیارت میده،
یه بار دیگه
خب تمومه دیگه. 25 بار با پای پیاده از مدینه تا مکه. چند کیلومتره؟
کیلومترشو نمیدونم چند.
بیش از 400. الان از نجف تا کربلا مثلا 90 کیلومتر
تقریبا. بله،
نه یک بار. وقت در احوالات امام حسین علیه السلام هم داره که یکی دو سه بار کمتر از امام حسن. در سیره امام زین العابدین هم هست که ایشون هم خیلی عشق داشت پیاده. یعنی این مسئله بنای پیاده روی برای زیارت، این مؤسسش امام حسن مجتبی علیه السلام. مردم هم زیاد سوال میکردن آقا شما که مرکب دارید
چرا پیاده میرید؟
چرا پیاده؟ میفرمود دوست ندارم بمیرم و این پیاده روی به سمت زیارت رو انجام نداده باشم. من خودم برداشتم اینه، این دو بُعد داره پیاده روی، یه بُعد سلوکی و معنوی و فردی داره که یک کسی به خدا میخواد بگه خدای واقعا دوستت دارم. عاشق، حالا تو ادبیات فارسی برای عاشق به پروانه مثال میزنن، اینقدر دور این شمع میچرخه تا بالهاش تازه ثابت میشه عاشقه. یه عاشقی رو تصور کن از تهران، معشوقش کجاست؟ اصفهان. من اینطور مثال میزنم برای خودم، مثلا چند روز تعطیلی پیش میاد، پیامک میده برای معشوق که رفتم بلیط هواپیما بگیرم، پیدا نشد. قطار قلقله، رفتم ترمینال با سواری، دیدم پیدا نمیشه. با اتوبوس
اونم نیست،
اونم نیست. خب آمدم خانه، خب این که عاشق نیست که. عاشق اگه باشه اینطوری باید پیامک بده، الان کیلومتر 85 جاده تهران قم هستم، عزیزم. هر کی تو دنیا این رو بشنوه گه این راست میگه. برای رسیدن به معشوق خودش رو به رنج میندازه. یعنی بخواد به معشوق اثبات بکنه به حق خودت دوست دارم.
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی.
اتفاقا یه چنین کسی رو الان تو دنیا تعریف بکن خیلی ها میگن مجنونه.
بله.
یعنی اسم از همون قدیم مرسوم بوده که به عاشق ها میگفتن
مجنون.
مجنون
رگه های از جنون درش هست دیگه.
مثل همون مجنونی که وارد شهر لیلی میشده از همون اول دیوارها رو میبوسیده. بعضی میگفتن که این که مثلا گونه لیلی نیست، کجا رو میبوسید؟ گفته امر رو علال دیار، دیار لیلی، این شهر شهر لیلیه، من دارم از کنارش گذر میکنم، با همه شهرهای دنیا فرق داره. اقبل و زلجدار و زلجداری، دیوارا رو میبوسم، چوبها رو میبوسم، آهنها رو میبوسم. اصلا اون مجنون کاری به جنس نداره که این چیه، فقط همین اندازه میگه اینجا دیار لیلیه. خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرمود که من شیراز میرم اصلا یه حال هوای دیگری دارم. به یاد ملا صدرا میفته. خب شهید مطهری فیلسوف بوده، خیلی علاقمند به ملا صدرا. حالا فضای امروز شیراز با زمان ملا صدرا ده ها سال فاصله است، ولی یه عاشق ما که نمیفهمیم. خب ما هم شیراز رفتیم نبوی استشمام میکنیم، ولی اون عاشق میفهمه. پیاده زیارت رفتن یه بعد معنوی داره که بین خود و امام حسینه، بین خود و پیغمبره، چون امام حسن راه بازگشتن پیاده می آمد.
که من برای تو خودمون به زحمت می نزدم، هر جوری شده میام میبینمت.
مثلا عاشق ما میخوام مثال بزنیم، خود امام حسین علیه السلام روز عاشورا برای اینکه به همه گذشته و آینده تاریخ اثبات کند من عاشقم، ای خدایا این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این رقیه، این سکینه، این رباب، این عاشقه،
هرچی داشته
آورده، هرچی داره هم آوردم. اون عبادت اصلیه اینه که خدایا من هیچ ادعایی ندارم. برای همین پاهای امام حسن تاول میزد، ورم میکرد، میگفتن آقا مرکب هست، حالا تو وسط رو واجب که نیست که. فرمود دوست دارم. یه جایی هم نقل شده که پاهای حضرت خیلی آسیب دیده بود راه مدینه مکه، اصحاب هی اصرار میکردن که از این به بعد سواره. فرمود نه، میرسیم به منزلگاهی، یه سیاه پوستی هست، او یه پومادی داره، اون برای این ورم خیلی خوبه. گفتن نه منزلگاهی نیست. فرمود چرا هست؟ رفتن تا رسیدن به منزلگاهی، دیدن بله یه سیاه پوستی هست. فرمود این همونه، ولی فرمود این پوماده که میخرید حتما پولش رو بدید، چونم نزنید، هرچی گفت هر قیمتی
پولش رو بدید.
رفتن از اون مرد سیاه رخسار مثلا روغنه رو بدن، گفت برای کی میخواید این روغنه؟ گفتن برای حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفت من رو ببرید پیش آقا. آمد پیش امام حسن علیه السلام و گفت من از که از خانه هم که حرکت کردم، خانومم شرایطی داشته فرزندی به دنیا بیاره، شما دعا بفرمید خداوند یه فرزندی یا یه پسری که شما اهل بیت را دوست بدارد،
محب به شما باشه.
ببین تو دستگاه فکری آدم ها چیزهاییست که نشاندهنده شخصیت اوناست
و اعتقادشون.
یه نسلی میخواد به جا بگذاره که اون محب به امام حسین باشه، محب به امام صادق باشه، محب به امام حسن باشه.
باریکلا.
امام حسن به او دعا کرد، فرمود همین الان برو، خانومت پسری به دنیا آورده. این پیاده روی به سمت مکه، نه یک بار، نه دو، 25 بار. در همین کتابی که اسم بردم، آیت الله رسولی محلاتی میفرمایند که راویان اهل سنت بیش از 50 حدیث درباره پیاده روی امام حسن علیه السلام به سمت مکه نقل کردن. بعد منابعش رو اونجا نقل کرده، محدثان رو نقل، یعنی یه خبری است که خبر واحد نیست، زیاد نقل شده که امام حسن علیه السلام به این عبادت خیلی عشق داشت. می فرمود انی لاستحیی من ربی ان القاه، حیا میکنم خدا را دیدار بکنم و پیاده به مکه نرفته باشم. چون یاد مرگ می کرد می گریست، چون یاد قبر می کرد می گریست، چون از قیامت و بعث و نشور یاد می کرد می گریست، از عبور از پل صراط یاد می کرد می گریست. به آیاتی می رسید که از بهشت و جهنم یاد شده احساس خاصی پیدا می کرد، بهشت را طلب می کرد و از جهنم احتراز می کرد. هرگاه در وقت خواندن قرآن به آیات یا ایها الذین آمنو می رسید لبیک، چون آیات یا ایها الذین آمنو فرمانهای خداست، 80 و چند آیه هست که تقریبا من یه وقتی شمردم 240 فرمان خدا تو این 80 و چند آیه است
نسبت به مؤمنین.
نسبت به یا ایها الذین آمنوا مثلا اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و افعلوا الخیر، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، 4 تا فرمان اینجا هست.
بله.
یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، نهیه، لا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید، مسخره نکنید، نماز به جا آورید، کار خوب انجام بدید. اینا فرمانهای خداست. بهترین پاسخی که ما به یک فرمانده میتونیم بدیم لبیک. لبیک یعنی جانم،
ما هستیم،
ما هستیم با تمام وجود.
بگو چی میخواید.
بله، این فرمانها را از 3 امام هم، امام مجتبی علیه السلام، امام صادق علیه السلام، امام رضا علیه السلام حدیث رسیده، حالا بقیهشو یا ما ندیدیم یا من ندیدم، که اینها نسبت به آیات یا ایها الذین آمنو حساس بودن، ذوق میکردن
لبیک
لبیک اللهم لبیک. زیاد ذکر خدا را بر لب داشت، چون قرآن چندین جا میفرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، زیاد ذکر خدا را امام مجتبی علیه السلام بر لب داشت. وقتی وضو می گرفت رنگش تغییر می کرد. من وقتی این حدیث رو می خوندم به خودم نگاه کردم، من 60 و چند سالمه دیگه،
خدا حفظتون
شده، مثلا سلامت باشید، مثلا یه وضوی با گریه، یه وضوی رنگم تغییر کنه، اینجا داره کسی استخوانهای امام حسن می لرزیده. بعدم اطرافیان می پرسیدن چرا؟ همه شما نمیدونید در پیشگاه چه خدای با عظمتی میخوام قرار بگیرم باهاش حرف بزنم.
این هم اوج معرفت،
این اوج معرفته. یعنی هر چه بزرگی و عظمت خدا رو کسی احساس کنه دیگه برای نماز خودش و راز و نیاز خودش، امام حسن علیه السلام در یه چنین روزی گریه میکرد، گفتن ای پسر رسول خدا، شما کسی هست که پیامبر انقدر تعریف دو کرده، 20 و چند بار پیاده مکه مشرف شدید، اموالتون رو امام حسن علیه السلام چند بار، 3 بار یا بیشتر، تمام داراییش رو نصف، نه 1/10، 1/5، نه نصف، اون که تو حدیث داره با خدا تقسیم میکرد، یعنی میداد به محرومین
نیازمند.
گفتن شما این همه داراییتون رو دادید به محرومان باز گریه میکنید؟ یعنی برای عبادت خودش ارزش قائل نیست، همش به بزرگی خدا فکر میکنه. والذین هم فی صلاتهم خاشعون، مؤمنان کسانی هستن که در نمازشون فروتنن، افتاده حالن، این نماز اونها رو مغرور نمیکنه. وقتی به در مسجد میرسید، بحث ما مسجد بود که رسیدیم به شهادت امام حسن علیه السلام،
انشالله هفته آینده انشالله از سر خواهیم
کرد. به در مسجد میرسید سرش را به سمت آسمان بلند میکرد و میگفت الهی ضیفک به بابک، پروردگار مهمانت به در خانه‌ات آمده، یا محسن قد اتاک المسی، گناهکار به در خانه‌ات آمده ای محسن، فتجاوز عن قبیح ما عندي، از این حالت بدی که من دارم تو درگذر، به جمیل ما عندك یا کریم، به زیبایی که نزد تو هست از این بنده درگذر. ای بزرگوار، ای بخشنده. کریم یکی از لقب‌های امام حسن علیه السلام هست.
بله.
کریم
اهل بیت.
اهل بیت. خب کریم با جواد فرق داره. جواد یعنی بخشنده. بخشندگی بخشی از کرامته. کریم یعنی کسی که هم خودش شخصیت بزرگ داره، هم به مردم شخصیت قائله، احترام قائله. مثلا یک کسی نامه نوشته بود، یه حاجتی نوشته بود، من مثلا گرفتارم، مریض دارم، مشکل دارم، بعضی روشون نمیشه در حضور جمع اظهار کنن مشکلشون رو. نامش رو داد به امام حسن علیه السلام. امام حسن فرمود حاجتو که مغزیه،
تموم شد.
هنوز نامه رو نخونده. یعنی امروز عرض به خدمت شما، روزیست که کسی نباید از پای تلویزیون حاجت ناروا پاشه. به امام حسن هم نامه نوشته، از امام نخونده ببینی چند تا صفر داره. 100,000 تومان میخواد، 10,000,000 میخواد. اطرافیان گفتن ای فرزند رسول خدا، شما نخوندی که خوب بود نامه رو میخوندید ببینید متناسب با
میتونید اصلا از پسش بر بیاد یا نه.
فرمود او همین اندازه که خودشو کوچیک کرده اومده از ما چیزی میخواد بسشه، خجالت میکشم در پیشگاه خدا خار بشه، احترام به شخصیت. امروز این خاطره رو هم تعریف بکنم، نمیدونم تعریف کردم یا نه. مزار شهدای قم، اول شهدای قم رو توی شیخان دفن میکردن، بعد بردن انتهای خیام.
گلزار شهد.
سنگ قبر شهیدی رو میخوندم، نوشته بود نامش حسن، تولدش تولد امام حسن، شهادتش شهادت امام حسن. منقلب شدم و نشستم گریه کردن، گفتیم این شهیده با بقیه شهیده فرق داره. دیدم یه عالم سید اونجا جلو من ایستاده و ایشون فرمودن که من پدر این شهید هستم. گفتیم آجا یه خاطری از پسرت تعریف کن. این خاطره الان اینطوری یادمه. گفتم این پسر 8 سالش بود، خیلی شیطونی میکرد. یه بار یه سیلی محکمی زدم بهش. شب خواب امام زمان رو دیدم. امام به من فرمود چرا به صورت سرباز ما زدی؟ آخه ما فکر میکنیم چون سنی داریم بچه‌ها چون کم سنن ما از اونا بهتریم. نمیدانیم این بچه آینده چه خواهد شد. چرا به صورت سرباز ما زدی؟ خیلی متاثر شدم و پیش خودم گفتم این بزرگ بشه طلبه میشه، طلبه ها رو میگن
سرباز ما.
بعد انقلاب شد و جنگ شد و یادم رفت کلانی خوابه، تا این بچه رفت جبهه و نعشش رو آوردن جلو خونه ما، یاد اون خوابه افتادم.
سرباز ما.
امام حسن علیه السلام خیلی احترام به شخصیت افراد میگذاشت، مخصوصا ندارها، فقیرها، محتاج ها. از کنار خیابان گذر میکردید، چند نفر رو خاک نشستن دارن غذا میخورن، غذاشون هم مثلا نان خالی یا چه میدونم نان سرکه، تعارف کردن. خب الان برای ما هم ممکنه پیش بیاد، ما مثلا از یه پارکی رد میشیم، از یه خیابان
آقا بفرمایید خیلی ممنون،
خیلی ممنون، رد میشیم و یا خیلی مثلا توجه کنیم یه گوشه ای از اون نونه رو برای اینکه رنجیده خاطر نشه. امام نشست کنار اونها، پیاده شد نشست و تا آخر غذا رو با اونها میل کرد و اونها رو به خانه خودش دعوت کرد، هم چند نوع غذا به اونها داد هم لباس. با خودش هی این رو میفرمود هنوز اونا از من بهترن، با اینکه این همه کمک کرده ها،
هنوز اونا بهترن،
هنوز اونا از من بهترن. چرا؟ چون هرچی داشتن اونا هم اونا داشتن دیگه. کرامت یعنی برای انسان‌ها خیلی قدر و منزلت قائل بود، کرامت رو به دارایی نمی‌دانست.
قصه اون کنیز رو هممون شنیدیم دیگه، وقتی یه شاخ گل میاره تعارف میکنه و هدیه میکنه به حضرت، حضرت میگه تو در راه خدا آزادی،
انت حرتون لوجه الله.
بازم این اطرافیان اعتراض میکردن،
بله بله،
هرسشون در میومد از این کرامت.
کسان که تنگ نظرن،
بله،
مثلا این قصه رو حالا بگیم، حالا که گفتیم
بفهم.
امام حسن علیه السلام از جلو باقی گذر میکردن، دیدن یه بردهی یا یه کارگری نشسته غذا میخوره، یه سگی هم جلو بشه یه لقمه خودش میخوره،
یه لقمه سگه میده،
خیلی خوشش اومد، پیاده شد ازش پرسه چرا این کار میکنه. اونم گفت روم نمیشه یه حیوانی به من نگاه کنه من غذا بخورم.
حیا میکنه.
خیلی امام خوشش اومد، فرمود همینجا بنشین، من اومدم. رفتن از خونهشون پول آوردن، صاحب باغ رو پیدا کردن، قیمت باغ رو پرسیدن. یعنی یه کاری امام حسن علیه السلام کرده که اگه از هر کدوم از ما مشورت میکرد
آقا نکن،
ما میگویدیم حالا میخوای یه 10,000 تومانی مثلا بهش بده، حالا برای این کشیر این کاری کرده، ازتون باغ رو خریده.
عجیبه.
خود اون رو هم آزادش کرده، باغ رو به او هدیه کرده. الان کسانی که در اروپا در آمریکا ادعا میکنن حمایت از حیوان رو، توی اتوبان مثلا یه سواری داره میره، گنجشکی به شیشش اصابت میکنه، پیاده میشه، گریه میکنه، میبره بیمارستان گنجشک ها، نمیدونم یه چوبی میبن، اینا که هزار هزار انسان میکشن، ولی تو رسانه تو تبلیغات تبلیغ میکنن که ما
همین رو برجستش میکنن، حقوق حیوانات.
امام حسن علیه السلام برای اینکه به همه دنیا بفهماند چقدر انسانیت مهمه، چقدر عاطفه قیمت داره، یه باغ رو تا تفهیم بکنه مسائل انسانی، مسائل عاطفی خیلی قیمت داره، از باغ و اینها خیلی جلوتره.
داخل پرانتز نکته‌ای رو بگم و اون همین که انشالله دوستان مباحث روزهای پنجشنبه‌مون رو دنبال بکنن، ما یک بحثی خواهیم داشت با حاجی عاملی راجع به پرورش عواطف که خیلی به نظرم نکته مهمیه و مباحث ایشون رو هم روزهای پنجشنبه از دست ندن دوستانم.
خیلی خوب، منم سعی می‌کنم گوش می‌کنم.
خیلی مباحث خوبی الحمدلله، هممون استفاده می‌کنیم.
یک کسی از امام حسن ما داریم عبادت رو میگیم، ولی عبادت در 28 جا یعنی نماز و زکات کنار هم آمده. امام رضا علیه السلام فرمود آیات قرآن رو میخوانید به چینش موضوعات دقت کنید، چه موضوعی کناره چه موضوع. بعد خود امام رضا علیه السلام این مثال رو زدن، ببینید چقدر زکات با صلات کنار هم آمده. معلوم پیوندی هست بین رابطه با مردم و محرومان و رابطه با خدا. امام حسن علیه السلام فقط نماز نه، فقط سجده، فقط قیام، فقط گریه، فقط دعا نه. یک کسی پرسید از امام حسن علیه السلام چطور شما هیچ سائلی رو رد نمی کنید؟ چون کسی که دست دراز میکنه آدم نمیدونه، تو بازیه، نقش بازی میکنه،
واقعا
حرفه‌ایه، واقعا همیشه هم اینطور بوده، الانم هست. امام حسن علیه السلام کسی رو رد پرسیدن چطور شما هیچ سائلی رو رد نمی کنه؟ فرمود من این فکر رو کردم، منم در پیشگاه خدا سائلم. خدا عادت داده مرا هر وقت دست دراز می کنم دست مرا خالی بر نمی گردونه. منم گفتم با بندگانش همه کار بکنم. این کرامتی است که از امام حسن به ما رسیده. سلام
الله علیه. حتی بیچاره اینی لله خالی برگردد.
بله. آره. و فیه راغب، دوست دارم خدا را. نوشتن که مردی در حضور امام حسن علیه السلام ایستاده گفت یا ابن امیرالمؤمنین، به حق اون خدایی که به شما امکانات داده، نعمت داده، مرا از شر این دشمنی که نه به پیر رحم میکنه نه به کودک رحم میکنه نجات بده. امام پاشدن فرمودن کو این دشمن؟ گفت منظورم نداریه، نداری، فقر. حضرت پرسجو کردن تو خونه چقدر پوله؟ رفتن نگاه کردن 5,000 درهم. اون پوله رو دادن به
این
آقا. خب مثلا من وقتی اینا رو میخونم اول میرم تو فکر خودم، میرم من چه روحیاتی دارم، از اجدادمون چیزی به ما رسیده؟ ما هم این حالتها رو داریم. مثلا برای ما اگه پیش بیاد حالا همچی فرصت یا یه فرصت طلایی و یه کمک خوبی بکنیم، هی خدا خدا میکنیم آدرس ما رو یاد نگیره، تلفن موبایل رو
که دوباره بیاد،
که دوباره بیاد. امام به او قسم میده، به حق اون قسمهایی که به من دادی، بازم اگر این دشمن آمد
بیا سراغ،
بیا سراغ ما.
الله اکبر.
برادرش امام حسین علیه السلام فرموده ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تمل النعم. مراجعه محتاجان به شما این از الطاف خداست، از لطف خدا ملول نشوید. چون گاهی وقتا خیرین خسته میشن، مثلا میگه این نفر هفتمه، همونوز خودمون هیچ کاسبی نکردیم صبح تالا، این نفر هفتمه که اومده کمک میخواد. خیرین نباید ملول بشن، خسته بشن. اینا مشتریان خدا هستن،
یه نعمتیه بسن،
یه نعمتیه، یه لطفیه.
یه کتابی هم هست، بنچه دلتنگ، آقای سیدی نوشتن، اونم شرح حالات زندگی امام مجتبی علیه السلام، کتاب خوبی است. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه اون رو منتشر کرده و نشر معارف اون رو منتشر کرده، مثل همون همنام گلهای بهاری که شرح زندگی امیرالمومنین بوده و پیامبر، راجب پیامبر و امیر گلها، این هم در راستای همون بنچه دلتنگ. خیلی کتاب خوبی است.
یعنی ما الان که فصل زیارت هست، به حدیث های زیارت وقتی نگاه میکنیم کلمه معرفت آمده. زیارت
با معرفت.
یعنی همین که شما میفرمایید این آقا، این خانم، این جوانی که پای تلویزیون نشسته یا از رادیو صدای ما رو میشنوه، میگه به احترام امام حسن میخوام تو همین یکی دو سه روز یک کتاب بخونم.
بله، بشناسیم حضرت رو.
وقت اون زیارتش خیلی عاشقانه میشه. یا همین زیارت سالار شهیدان، این میلیون ها نفری که راهی کربلا میشن، اصحاب امام رو بشناسن، خود امام رو بشناسن، جوانی امام حسین رو بشناسن، روحیات امام حسین، آرمان های امام حسین، آرزوهای امام حسین. این مسئله معرفت اگر با محبت ترکیب بشه،
یعنی معرفت باشه جنس و محبت فرق،
خیلی عمق پیدا میکنه، از این منصرف نمیشه. امام هادی علیه السلام در روزگار زندگی میکنه که زائران کربلا خیلی زیاد شدن، حضرت زیارت جامعه رو تعلیم میده. یعنی احساس میکنه که احساسات تنها ناکافیست. مقام معظم رهبری هم در این فرمایشاتشون با موکبداران، یکی از رهنموداشون این بود که به صاحبان فکر، گوینده ها، قلم به دست ها، متفکران بنشینن برای این پرمحتوا کردن این حرکت ایده پردازی بکنن.
نکته خیلی مهمه. بله، خدا خیرتون بده.
امام حسن علیه السلام فرمود یا ابن آدم، من عفا عن محارم الله، هر کس از محارم خدا عفت کند، عفت پیشه کند، خیشتنداری کند، این عابد است. امام حسن علیه السلام در حدیث دیگری فرمود وقتی یکی از دوستانت را میبینی جای سجده او را ببوس.
پیشونیش رو
ما وقتی هم دیگر میبینیم
روبوسی میکنیم.
اما امام اینم یه ریشه عبادی داره، فرمود اون محل نور را.
این همون جغرافیای فکریه که شما اشاره کردین.
بله. آره. اذا القى احدكم اخاه، وقتی یکی از دوستانتون رو دیدید، فلیقبل موضع النور من جبهته، اون جای سجده از پیشانی او را ببوس. امام حسن علیه السلام فرمود ان من طلب العباده، هر کی دنبال عبادت هست باید خودشو پاکیزه کنه، تزکا لها، خود را باید پاکیزه کند تا اون عبادت بچسبه. امام حسن فرمود اذا ازرت نوافل بالفریضه فترکوها، چون ما نمازهای واجب داریم و نمازهای مستحب.
بله.
گاهی وقتا به قیمتی که نماز واجب آسیب میبیند مستحب انجام میده، فرمود نه، اون مستحب رو ترک کنید.
واجب مهمه.
واجب خیلی مهمه، چون گاهی ممکن ما میریم سینه زنی نماز صبحمون
قضا میشه.
خب باید توجه داشته باشیم، اگر پیرو امام حسن هستیم، پیرو امام حسین هستیم، مواظب باشیم، واجب ها رو مراقبت کنیم، حراست کنیم. مستحب رو انجام ندیم قیامت نمیپرسن چرا انجام ندادی، ولی واجب رو ترک کنیم مورد مؤاخذه قرار میگیریم. امام حسن علیه السلام فرمود لقضاء و حاجت اخ لی فی الله، گرفتاری یه دوست خدایی رو اگر برطرف کنم، احب من اعتکاف شهر، از اینکه یک ماه در مسجد باشم، روزها روزه بگیرم، شبها شب زنده داری، بهتر است. امام حسن علیه السلام فرمود کسی که قرآن میخونه یه دعای مستجاب داره. تلاوت قرآن به دنبالش مزدی که خدا بهش میده یه دعای مستجاب داره، یا اون دعا معجله یعنی خیلی زود، و اما معجله یا بعد از مدتی. امام حسن علیه السلام فرمود به نظر من سیاست معناش اینه، از سیاست ان ترعا حقوق الله، رعایت کنی حقوق خدا را، و حقوق الاحیا و حقوق مردم زنده را، و حقوق الاموات. الان سیاست مداران فکر مرده ها که نیستن که. حالا مرده ها که باید بنشیم فکر بکنیم، یه سیاست مثلا شهردار تهران برای مرده ها چیکار بکنه؟ اونا هم حقوقی دارن برگردن ما. برای زنده ها چیکار کنه؟ برای خدا. سیاست رو آمده با دینداری، خدا رحمت کنه شهید مدرس رو،
خدا رحمت
کنه، فرمود سیاست ما اینه،
دیانت ما هست.
سیاست اینه، حقوق خدا، حقوق مردم، مردم هم زنده ها، و اینا احادیثی است که در بخش عبادت از امام حسن علیه السلام نقل شده. روز شهادتش روزه بود. یکی از عبادت ها روزه است. ما راجع به حج امام حسن گفتیم، راجع به نمازش یک کمی گفتیم. روز شهادتش روزه بود، با زهر افطار کرد.
الله،
روز خیلی گرمی هم بوده، زهری که معاویه نامه نوشته بود به روم اون وقت یا اروپای شرقی امروز، گفت یه زهری که ردخور نداشته باشه. اون زهر رو معاویه با وعده هایی که به جعده داد، همسر امام حسن علیه السلام، امام حسن علیه السلام چون احساس زهر کرد به جعده فرمود ای دشمن خدا، مرا کشتی، خدا تو را بکشد، به خدا سوگند به آنچه میخواهی نخواهی رسید. بعد احساس درد شدت پیدا کرد، این جملات رو فرمود، این رو بگیم و قرآن بشنویم.
بله بفرمایید.
انا لله و انا الیه راجعون از جملاتی است که امام حسین علیه السلام روز آخر عمرش زیاد نشان دهنده جهان بینیست. الحمدلله. شما نگاه بکنید رهبران ما در اوج سختی ها گلایه نمی کنن. خطبه های امام حسین در سخت‌ترین روزهای عمرش، خطبه های زینب کبری، خطبه های سکینه، فاطمه، دختران امام حسین، خطبه امام زین العابدین علیه السلام، با این همه داغ تمامش با حمد خدا شروع میشه.
یعنی تازه تو اون شرایط سخت نگاه توحیدیشون گل میکنه، خودشو نشون میده.
این جهان بینی الهی، اگرم گلایه باشه از خدا نیست. خب الحمدلله علی لقاء محمد سید المرسلین، سپاس خدا را بر دیدار پیامبر، سرور پیامبران، و ابی و دیدار پدرم سید الوصیین، و امی و دیدار مادرم سیدت النساء العالمین، و عمی و دیدار عمویم جعفر طیار، و حمزه سید شهدا.
خدا خیرتون بده انشالله حجای بهشتی. ممنون و متشکرم ازتون. نکته های خوبی رو شنیدیم از زندگی حضرت، از سیره عبادی حضرت که فقط همونطور که ابتدای برنامه حجا اشاره کردن به همین بخش از زندگی و همین بعد از زندگی امام مجتبی با توجه به بحثمون و به تناسب بحثمون اشاره کردن. خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. نکته هایی که در برنامه میشنوید دوستان ما زحمت میکشن، اینها رو در کانال های ما در سروش و ایتا بارگذاری میکنن، میتونید مراجعه بکنید. سایت ما هم که الحمدلله فعال، کتاب هایی هم که در برنامه معرفی میشه 20303 شماره پیامک ماست، میتونید پیامک ارسال بکنید و دوستان باهاتون تماس خواهند گرفت و راه های تهیه کتاب ها رو انشالله خدمتتون خواهند گفت. صفحه 186 رو امروز با هم تلاوت میکنیم. انشالله زاد و توشه ما از این دنیا گنجناده لحظات پایانی عمر حضرت رسید خدمت حضرت، عرض کرد آقا اذنی منو موعظه کن. حضرت فرمودند که یا جناده استعد دل سفری، خودتو برای سفر آخرت مهیا کن. ما که چیزی نداریم جز محبت اهل بیت و تلاوت این آیات نورانی قرآن کریم، انشالله زاد و توشه و بهرمون بشه از این دنیا. آیات 70 تا 75 سوره مبارک انفال رو امروز دوستانم تلاوت خواهند کرد. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو در سال روز شهادت امام مجتبی هدیه بکنیم به حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما با حسن به عشق حسین آشنا شدیم، ما از مدینه راهی کرب و بلا شدیم. سلام میکنیم به امام حسن و امام حسین، این دو سید جوانان اهل بهشت. در سال روز شهادت امام مجتبی علیه السلام در هفته سفر همراه شما هستیم و در کنار شما. ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب قیس ابن سعد، از یاران با وفا و اصحاب خاص امیر مؤمنان و امام مجتبی علیه السلام صحبت بکنیم. امروز مناسبت دیگه هم داره، امروز بزرگداشت جناب سلمان فارسی است، این بزرگ مردی که گفتن بگید سلمان محمدی. و انشالله حاجای بهشتی راجع به این دو شخصیت بزرگ برای ما صحبت خواهند کرد که انشالله در بخش دوم خواهیم شد.
خیلی قیمتی هستن این شخصیت ها. اینا سرمایه های تاریخ بشر هست
که متاسفانه کم هم میشناسیم.
خیلی مثلا مردم راجع به قیس بن سعد خیلی کم چیزی شنیدن. از اصحاب پیامبره، در بیشتر جنگ ها افسر بوده، پرچمدار بوده، در فتح مکه بوده، انسانی بسیار بخشنده که پیامبر بخشنده ها رو خیلی دوست داشته. اولین استاندار مصری است که امیرالمؤمنین اعزام کرده. ما دو تا استاندار مصر رو میشناسیم، یکی مالک اشتر،
بله،
یکی محمد ابن ابیبکر، ولی قیس ابن سعد رو کم ازش. یه خاطری از قدیم تو حافظه من هست که خیلی او رو بزرگ داشته. قیس ابن سعد آمد میخواست حرکت بکنه، امیرالمؤمنین فرمود با یه لشکری راهی مصر شو که اونجا عزتی داشته باشه. او هم عرض کرد که این لشکر رو شما نیاز دارید در پایتخت، من با خانواده‌ام میرم. با خانواده‌اش به مصر آمد و 4 ماه هم تقریبا اونجا استانداری انجام داده و معاویه سیاستی به خرج داد. شایعات زیادی علیه قیس سر زبون‌ها افتاد، هم در عراق هم در مصر. خیلی وضع آشفته‌ای در مصر پیش اومد که امیرالمؤمنین مصلحت دونستن که او رو بر کنار کنن و محمد ابن ابیبکر رو
به جای او بفرستن.
این قصه است که تو جمهوری اسلامی هم زیاد پیش اومده ها. گاهی وقتا بر اساس یه مصلحتی یه کسی که صالح هم بوده، شایسته بوده. حالا قیس ابن سعد آمده مدینه، دشمن طمع میکنه، ضد انقلاب ها اومدن سراغش. این هم علی که میگفتی، یعنی از اون جاهاییست که دشمن کمین میکنه. هم تهدیدش کردن به قتل، هم تطمیع کردن بیا به سمت معاویه. حتی یکی از کسانی که او رو داشت تحریک میکرد حسان ابن ثابت هست که ماجرایی داره، از شعرهاییست که زمان پیامبرش. او به حسان ابن ثابت گفتش که اگر خوف اختلاف قبائل نبود گردنت رو میشکستم. ای کور دل، ای کور چشم، تو علی را نمیشناسی. یعنی امیرالمومنین رو بر کنارش
عزلش کرده. بله.
دید الان وقتش باید بیاد کوفه. آمد کوفه خدمت امیرالمومنین و ماجرای مصر رو تعریف کرد. چه شرایطی در مصر بوده. امام فرمود من هیچ وقت راجع به تو شک نکردم، میشناسم تو رو. و او رو فرستاد برای استانداری آذربایجان. این یک امتحان فوق العاده.
نلغزید.
علی‌رغم این که دشمن طمع کرد به او، او گفت من یه سرباز هستم. بگن اینجا مسئولیت داشته باش، دارم. نگن میرم تو خونه منشینم. اولین کسی هم هست اونطور که من خوندم که با امام حسن علیه السلام بیعت کرده. چون قصه امام حسن علیه السلام خیلی غم‌انگیزه، تنها ترین سردار. ای کاش یه وقتی فرصت می بود اون دلائل صلح امام حسن رو بیان می کردیم. تبلیغاتی معاویه به راه انداخت که علی‌رغم این که این همه جنایت کرده، میگو این حسن ابن علی صلح نمیکنه. سر زبون ها افتاد و ما طالب صلحیم،
او نمیخواد.
الان شرایط روز دنیای ما هم شباهت هایی با اون روزگاران داره که الان فرصت نداره.
خیلی خوب.
این قیس ابن سعد به روح و روانش صلوات میگه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اما سلمان فارسی در 3-4 جمله بخوام بگم، پژوهشگری خستگی ناپذیر. چون محقق وقتی میخواد تحقیق بکنه، چه کتابخانه ای باشه چه میدانی باشه، کار سختی است. خیلی از وقتها محققان نیمه تمام میذارن تحقیق رو. سلمان فارسی به دنبال پیدا کردن حقایق بود، از اصفهان به شام، از شام به ترکیه، به عراق، به بیت المقدس، حتی بعضی نوشتن به ایتالیای امروز، تا اون حقیقت ناب رو پیدا بکنه. و در پایان آدرسی گرفت، به حجاز آمد و اسلام آورد.
گفتن تقریبا 6000 کیلومتر مسافرت کرده ایشون.
پژوهشگری خستگی ناپذیر. این یک. دو، مؤمنی والا. خب مؤمن ما زیاد داریم. پیغمبر فرمود ایمان 10 درجه دارد. بعضی درجه اول، بعضی درجه 2، 3. سلمان درجه 10. این تعبیر رو راجب هیچ کس پیامبر نفرموده. مؤمنی والا، یعنی حالا که ایمان آورده، عمق ایمانش خیلی بلند.
یه تو اوجه دیگه.
در اوج. 3، یه ولایتی درجه یک. خیلی ها امیرالمؤمنین رو دوست داشتن ولی تنهاش گذاشتن. ما برای اینکه اصحاب امیرالمؤمنین رو درجه بندی بکنیم، چند نفر هستن در تشییع جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور دارن. اون چند نفر خیلی معناد، یکی سلمانه،
خوش به حالش، چقدر باید نزدیک باشی، چقدر باید محرم باشی.
امیرالمؤمنین فرمود سلمان از بهشت برای فاطمه زهرا خوردنی آمده، برای تو گذاشته. و ایستاد پای ولایت امیرالمؤمنین به حقیقت. و چهارمین ویژگی سلمان، یک مدیر ساده زیست. استاندار مدائن بود، ولی از اون خانه‌ای که استاندارها توش می‌نشستن اونجا رو رها کرد، اومد تو شهر یه خونه اجاره کرد. غذاش خیلی ساده، حقوق هم نمی‌گرفت، 4-5 هزار درهم دینار حقوق استاندار بوده. نمی‌گرفت یا می‌گرفت پس می‌داد و شبها خودش مقدار حسیر میبافت و یه غذای مدیری ساده زیست.
خیلی خوب، رحمت و رضوان خدا بر جناب سلمان فارسی که باعث افتخار ماست دیگه. به تعبیر رهبر معظم انقلاب نگید که سلمان متعلق به ایرانه، بگید ایران متعلق به سلمان. خیلی ممنون، متشکرم،
خدا نگهدار شما،
سلامت باشید.
از همه مخصوصا زائران حرم امام حسین علیه السلام التماس دعا دارم.
سلامت باشید. بریم مدینه، تو کربلای سکوتی و 14 قرن است نشسته ایم سر سفره محرم تو. السلام علیک یا امام مجتبی. تا فردا که انشالله به حضور جای فرهزاد خدمتتون برسیم. ممنونم ازتون،
خدا نگهدار.
السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا حجت الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله.